سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز.
خب آقای آشفته، در مورد تروریسم قراره که صحبت بفرمایید.
تروریسم یکی از اتفاقات یا یکی از پدیده ها یا یکی از ابزارهای دستیابی به قدرت در دنیای اخیر هست. یه آماری که وجود داره بین سال 1945، یعنی از زمان جنگ جهانی دوم تا سال 1991، این قصه مال 30 سال قبل خواهد بود، ما چیزی حدود 100,000 عملیات تروریستی توسط 200 گروه ثبت شده تو این تقریبا میشه گفت 45 سال.
درست.
و در این حال من فکر میکنم، حالا اگر آمارها رو پیش بیاریم و به قرن 21 برسیم، من فکر میکنم دیگه آمارها فراتر از این 100,000 تا شده الان، به خصوص این 30 سال اخیر با وجود اومدن گروه های مثل طالبان، بعد القاعده و بعد داعش که اینها رو کشورهای عربی مثل عربستان و در این حال دستگاه‌های جاسوسی قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و انگلیس و دیگران ایجاد کردن، به خصوص توی منطقه خاورمیانه و آفریقا، ما می‌بینیم که خب پیشامدها و پیامدهای بسیار کلانی داشته برای جامعه انسانی و ضررهای غیر قابل جبرانی که حتی دود این قضیه به چشم خود اونها هم رفته و خود اونها هم از این ماجراهایی که به وجود آوردن خودشون هم ضرر و زیان دیدن. حالا تعریفی برای ترور وجود داره و تعریفی برای تروریسم وجود داره و یکی از مباحث عمده این رمان روز شغال هم یا یکی از رویدادهای اصلی این رمان هم پرداختن به ترور و تروریسم هست، از این زاویه دید که داره رد میشود این قضیه، نه از این زاویه دید که بخواد این رو بپذیره، به واسطه این که 6 بار خود در نمایش هم بهش تاکید میشه، 6 بار این اتفاق افتاده، 3 بار در نطفه این ترورها جلوش گرفته شده و 3 بار هم در لحظات اقدام جلوش گرفته شده و حالا 7مین داستان که نمونهی میتونه باشه برای این که حالا این ریشه در چه مسائلی داره، چه مسیری رو باید طی بکنه اون کسی که تروریست هست و ترور چگونه شکل میگیره و تروریسم با چه انگیزه هایی داره پیش میره.
بله.
من فکر میکنم به لحاظ حسی احساس ترس بیانگر ترور میتونه باشه و در این حال میگن که ترور ایجاد وحشت سازمان یافته برای اعمال قدرت هست و برای تروریسم هم میگن که خب حالا به دنبال این هست که یک فضای سیاسی با برانداختن قدرت و در دست گرفتن زمام امور دولت و یا تفویض آن از گروهی به گروهی دیگر رو اصطلاحا بهش میگن تروریسم، که مقاصدی عمومی هست، اینکه قدرتی میخواد شکل بگیره یا قدرتی میخواد از بین بره و حالا مواجهه اونها و ابزار اونها این هست که به حذف برای دستیابی، نه برای خب اگر فقط حس باشه که میتونه قصد باشه، ما خب میبینیم در ماجراهای شخصی که حالا روی مسائل مالی هست یا روی مسائل ناموسی هست یا مسائل عاشقانه و مسائل اینچنینی، ما میبینیم قطعه شکل میگیره ولی هیچ یک از اونها ترور نیست. ترور دنبال ابعاد عمومی تر هست، اینکه گروهی رو میخوان تضعیف بکنن و گروهی دیگر رو میخوان بالا ببرن یا جایگزین بکنن. اینها این تعریفایی هست که برای تروریسم وجود داره و توی رمان یا همین نمایش رادیو روز شغال یا فیلمی که بر اساس این رمان شکل گرفته، از ابتدا به ساکن معلوم هست که مسئله اینها یک مسئله تروریستی هست، یک گروه مخفی شکل گرفته و در این حال این مخفی بودن هم چندان مخفی نیست برای اون دستگاه‌های امنیتی، برای پلیس فرانسه، ولی انگار این ترس و لرز وجود داره که نمیتونن اقدام مستقیمی داشته باشن برای از بین بردن این گروه IOS، این سازمان مخفی که حالا در فرانسه هست و به دنبال این هست که آقای ژنرال دوگل رو از قدرت بکشونه پایین، اون رو سلب قدرت بکنه و در این حال تفکر دیگر یا جریان سیاسی دیگر رو حاکم بر وضعیت بکنه و توی این درگیری هایی که وجود داره خب میبینیم که اتفاقی داره میفته، اون اتفاق بارزی هست، با وجود اینکه چند بار اقدام کردن همه این اقدامات از بین رفته، همه این اقدامات متلاشی شده و تصمیم بر این هست که یک نیروی غیر فرانسوی جایگزین بشه، انگار کم آوردن، انگار دیگه نمیتونن پیش برن و نیروی نجات دهنده بایستی از یک جای دیگر بیاد و اون جای دیگر حالا در این قصه یا این گزینشی که اینها دارن یا اولین گزینش یا مهمترین گزینشی که دارن یک شخصیت انگلیسی هست و او دعوت میشه به میدان و در این حال او هم کارش این هست، یعنی خیلی حرفه‌ای به دنبال ترور کردن هست، هرچند اون اهداف سیاسی رو دنبال نمی‌کنه بلکه مسئلهش پول هست و پول بیشتر هست یا سرمایه بیشتر هست و یک جورایی خود این سرمایه بیشتر یا این عدد کلان دلاری که 250,000 دلار مطرح میشه یا هر مقداری که میتونه مقدار بسیار بالایی باشه، این نقد جهان سرمایه‌داری هست یا اون حاکمیت سرمایه‌داری بر دنیای امروزی هست که اون هست تعیین کننده شرایط سیاسی که هر کسی بتونه این رقم رو فراهم بکنه اون میتونه در رأس امور قرار بگیره. یک جورایی باز هم غیر مستقیم مثل خیلی از مسائلی که خیلی هوشمندانه غیر مستقیم داره در این رمان مطرح میشه، اینجا هم نقد نظام سرمایه‌داری یا حاکمیت نظام سرمایه‌داری بر جهان امروز داره به تماشا در میاد و
واقعا فکر نمی‌کنه یه جوری داره تنازع بقا رو میگه، آنکه ثروتمندتر است بیشتر باقی است، اینکه کمتر داره محکوم به از بین رفتن.
و این تنازع بقا طبق تعریف‌های نظام سرمایه‌داری نظام پس از دوره رنسانس هست که من شک میکنم پس هستم، حالا این شک وارد چرخه‌ای میشود که اون چرخه چرخه صنعتی هست، چرخه اقتصادی هست و معیار بودن یا معیار حاکمیت این ارزش‌های مادی‌تر هست، به قول شما اونی که بیشتر داره پس بهتر میتونه زندگی کنه و اونی که کمتر داره یا باید از بین بره یا تحت شرایط سخت بایستی در زیر این چرخ دنده ها له و لبرده بشه. ولی اینا میتونه باشه، خارج از این نیست، اینا حالا تفسیرهای جانبی هست که میتونه حضور تروریسم رو در این اثر و در این شرایطی که حالا مربوط میشه به دهه 1960 در فرانسه این تحلیل ها وجود داره که چرا بایستی جنرال دوگل مورد سوء قصد واقع بشه، حالا اینکه چرا نمیشود یا چرا چگونه میشود اینها پرسش های دیگر هست و تحلیل های دیگر رو به دنبال خواهد داشت.
بله، اگر اجازه بدید لحظاتی رو به اتاق فرمان میریم، استراحت کوتاهی داریم، برمیگردیم. خب خانم آذری، میشنویم صحبت های شما.
خب این قسمت رو شنیدیم و دیدیم که در واقع دوگان دعوت میشه به خونه یک زن،
بله،
برای دیدن پروانه هاش و وقتی که اونجا میره زن به واسطه، در واقع من فکر میکنم به واسطه غریزه زن بودنش به این شک میکنه و تفتیش میکنه در واقع چمدانش رو و متوجه میشه که این اصلا یک کلکسیونر نیست و نه تنها کلکسیونر نیست بلکه یک قاتل حرفه‌ایه.
بله.
خب البته داناییش به قیمت در واقع اینجا جانش تمام میشه. پس زن اینجا خردمند نبوده. اگرچه که غریزه جدی زنانه داشته ولی خردمند نبوده. من فکر میکنم که در ساختار دوگان هم یک پیرفرزانه‌ای وجود داره. منتها این پیرفرزانه پیرفرزانه مسخ شده است، یعنی هی داره به سمت اضمحلال میره. بنابراین دانایی که از در واقع ما دوگان میبینیم در واقع یک داناییه که دانایی بده، دانایی نیستش که به نفع جامعه باشه یا مفید باشه، پس دانایی پلید داره و به نظر من حتی یک خاصیت جادوگری داره، برای اینکه خیلی راحت از همه چیز فرار میکنه. دوگان وقتی که از خونه در واقع اون خانوم میاد بیرون یک حرکتی میکنه و مدارکش رو عوض میکنه و تبدیل میشه به کشیش، یعنی در واقع با مدارکی که توی قسمت‌های قبلی شنیدیم که از یک کشیش دزدیده بود هویت دانمارکی پیدا میکنه و تبدیل میشه به یک کشیش و با هویت کشیش سفر میکنه. وقتی که سفر میکنه و به سمت پاریس میره اولین حرفی که میزنه ازش وقتی میپرسن شما کی هستی، به در واقع پلیسی که کنار قطار ایستاده و بعد هم به مردم شهر میگه که من معلمم. ساختار کشیش و معلم هر دو تو زیر مجموعه کهن الگوی باز پیرفرزان است و میخواد که در واقع هر دوتای این نقش ها رو در واقع مزمحل کنه. اینجا دین به چالش کشیده میشه، یعنی داره از هویت یک کشیش، از یه هویت مقدس، از هویتی که در واقع مبلغ دینیه استفاده میکنه برای قتل، برای کشتار. و اگرچه که هویت لو میره و اینها دنبالش میرن و میگردن که پیداش بکنن و میدونن که داره در واقع با پاسپورت یک در واقع کشیش کار میکنه، ولی اون داره با همون پاسپورت قتل انجام میده. و اینجا در واقع ما میبینیم که اون داره مسیر رو بسیار در واقع فورسایت داره، میبینیم که خیلی آروم آروم و آهسته آهسته بدون اینکه بیاد و یه اشاره مستقیم بکنه داره دین رو اینجا به چالش میکشه، دین مرواقع مسیحیت رو. و از لباس و گذرنامه یه آدمی که مبلغ دینی بوده استفاده میکنن برای جنایت. انگار میخواد بگه که حتی به اسم دین هم جنایت صورت میگیره. خب من فکر میکنم که اینجا ترور به این شکل در واقع داره حرکت میکنه. و بعد وقتی که میره تن میشوره و حمام میکنه، وارد حمام در واقع عمومی شهر میشه، از اونجا که میاد بیرون قالبی که دوباره میگیره قالب یه معلمه و دوباره در واقع یکی از وجوه دیگه در واقع کهنالگوی پیرفرزانه که در واقع اینجا مزمحل شده داره با خودش همراه میکنه. من فکر میکنم اینجا دیگه این کهنالگو مظهر زندگی نیست، مظهر مرگه، مظهر کشتاره. و خیلی آسون این کشتار را انجام میده، انقدر راحت این کار را انجام میده، اصلا شما هیچ حسی از آدم کشی نمیبینین، انگار مثلا شپیش کش، مگس کش، یه دونه اینجا مورچه رد میشد زد کشت و هیچ واکنشی از اندوه، حتی صدای شلیک تیر یا یه چیزی که شما رو قانع کنه که یه اتفاق وحشتناک داره میافته تو خیلی جا نیست و خیلی آسون فورسایت از اینا رد میشه. خب یه مقدارش میگم به خاطر سبک من، نظر من تریلر قصه است، ولی میتوانستش که من نظر من جزو گپ‌های قصه هم باشه.
شاید داره به خونسردی مقوله ترور و تروریست اشاره میکنه.
این فقط از یه جنبه است، یعنی از جنبه دوگان این قضیه خیلی
یعنی
آسونه،
در واقع اون بخش سبوعانه شخصیتی یک تروریست.
خب این از نظر نگاهی که دوگان به قضیه داره خیلی خوبه، ولی برای بقیه افراد و در واقع افرادی که مثلا میرن و کارگر اون خانم که اونو پیدا میکنه و بقیه که این نگاه وجود نداره، ولی حتی به اون جا هم نمیپرسه، انگار میخواد مثلا چجوری میشه گفت، انگار میخواد از یه سری جنبه های سانتیمانتال رها بشه، نمیخواد وارد اون فضا بشه، میخواد اینا رو آرام نگه داره و این جو رو آرام نگه داره و حرکت قصه رو تند کنه به سمت چی؟ به سمت اون هدفی که در واقع
هدف قایی
ترور شاندوگانه. آره.
خیلی ممنون، متشکرم از حضور هر دوی شما در برنامه نقد و نمایش. عزیزان شنونده، فردا شب هم با پخش آخرین قسمت نمایش و البته صحبت‌های کارشناسان برنامه در ارتباط با همین اثر با شما خواهیم بود. شماره پیامکی 3075 راه ارتباطی ما با شماست. من مینو جبارزاده به همراه دیگر همکارانم شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. شب بخیر.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مرزبان، تنظیم برای رادیو داریوش روحی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی طهماسبی، عباس توفیقی، پریسا مقتدی، محمد شریفی مقدم، محمد حسن عشقیان. کارگردان میر طاهر مظلومی، صدا بردار علی حاجی نوروزی، افکتور نازنین حسن‌پور، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت هفتم.
سلام شنوندگان عزیز، با بخش هفتم و پایانی مجموعه نمایشی مرزبان در خدمتتون هستیم. در قسمت قبل شما عزیزان تا اونجا شنیدین که محمد ولی قرنی با افراد شاخصی همچون آیت الله طالقانی ارتباط میگیره و فعالیت‌های سیاسیشو بر ضد حکومت شاه ادامه میده، اما ساواک اونو شدیداً زیر نظر داره و نهایتاً اونو دستگیر میکنه و به اتهام همین ارتباطات دوباره به زندان محکوم میشه. حالا سرگذشت قرنی رو بعد از تحمل 2 سال حبس پی میگیریم.
خب آقای ظهوری، کار کاسبی چه خبر؟
خدمتتون عارضم تیمسار. شما چند وقتی نبودی، خیلی مطلع نیستی از اوضاع. مملکت دیگه شیرازش در از هم میپاشه. وقتی دم به دقیقه تظاهرات و راه پیمایه، آیا آدم جرأت میکنه کرکره مغازه رو بده بالا؟
بله خب، بله، امنیت نباشه کسب و کارم تعطیل میشه.
بنده که دیگه خسته شدم. انشالله که مملکت هرچه زودتر از این هرج و مرج و بلا تکلیفی در بیاد.
انشالله.
خب من با اجازتون مرخص میشم.
یالله، تشریف داشتیم حالا.
متشکرم.
کجا آقای ظهوری؟ چای آوردم خدمتتون.
شیرین کام باشین خانم. داشتیدم تیمسار از مأموریت خارجی تشریف آوردن، وظیفه دیدم تو عالم همسایگی خدمت برسم برای عرض ادب و خوش آمد گویی.
قربون محبتتون.
شما همیشه به ما لطف داشتین آقای ظهوری، خدا از بزرگی کمتون نکنه.
خواهش میکنم خانم، به هر حال همسایه باید حواسش به همسایه باش، خصوصا همسایه ارجمند و والا مقامی مثل تیمسار قرنی.
زنده باشین، خدا حفظتون کنه.
ارادتمندم. خب سایتون کم نشه.
به سلامت.
راه رو بلدم، به خدا ناراحت میشم اگر قدم رنجه بفرمایید.
بسیار خوب، سلام برسونیم به خانم.
چشم، بزرگیتونو میرسونم.
انشالله دفعه بعد با شهناز خانم باید تشریف بیارید.
اطاعت هم میشه خانم، با اجازتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
آقا محمد.
بله.
متوجه که نشد.
چرا بابا، این آدم همه چیو میدونه.
میدونه؟ از کجا فهمیدین؟
قشنگ معلوم بود از حرفاش.
کدوم حرفا؟
چقدر لاغر شدی تیمسار، مگه مأموریت 3 ساله خارجم داریم تو ارتش؟ خیلی وقته با لباس فرم ندیدمتون. از اینجور حرفا دیگه
هیچی. بس ظهوری به فهم کل محل فهمیدن.
قبول کن فرستادن من به مأموریت خارجه ایده خوبی نبود فاطمه. کور که نیستن اهل محل، دارم میبینن این مراقبت سنگین سواکو.
چه میدونم، فکر میکردم وقتی احوالتون ازم میپرسن ملاکشون میشه حرفای من.
میدونم میدونم فاطمه جان، برات سخت بوده که برچسب زندانی به شوهرت زدن، ولی واقعا دلیلی برای سرفکندگی وجود نداره. من که کسی رو نکشتم یا از دیوار کسی بالا نرفتم. جرمم آزادی خواهی و برقراری عدالت برای همین مردم بوده.
یعنی روزی میرسه که این مردم قدردانتون باشن؟
نه فاطمه جان، من به تمام قدردانی و این چیزا مبارزه نمی کنم. این یه وظیفه است که رو دوش منه.
کی این وظیفه رو رو دوشتون گذاشته آقا محمد؟ فرمانده ارتش بودی، درجاتو ازت گرفتن، اون همه سال خدمتتون رو ندیده گرفتن و بیرونتون کردن از نظام. حالا اینا هیچ، 6 سال از بهترین سالهای عمرتون رو زندان بودین. 6 سالی که باید کنار من و بچه هام می بودین، بزرگ شدنشون رو می دیدین. کی این چیزا رو می دونه؟ اونایی هم که می دونن اصلا یادشون می مونه؟
می دونم عزیزم، می دونم که این چند سال خیلی سختی کشیدی، زحمت همه چی زندگی رو دوشت بود. ببخش که اون رو جوونی تو تباه کردم.
چی میگی محمد؟ من حتی یه لحظم نشده که از زندگی با شما پشیمون بشم. دلنگرونی من شمایی، نه خودم. تو آدم لایقی هستی محمد، حقش نیست اینقدر اذیت بشه.
خب دیگه این سیستم با آدمای مثل من احتیاج نداره. فعلا دور دور دست کجا و متملق هاست.
اوضاع دیگه داره از دستشون در میره. مردم ترس رو گذاشتن کنار. تقریبا روزی نیست که تظاهرات نشه تو تهران.
آره، کم و بیش اخبار به هم میرسید تو زندان. باید هر طور شده حاج آقا طالقانی رو ببینم.
ماشین ساواک پارک کرده تو کوچه آقا. دوباره میخوای بیافتی زندان؟
نه ترس، از همون راه قدیمی رفت آمد میکنم،
پشت بوم و کوچه پشتی دیگه.
فقط امیدوارم جسمی کشش داشته باشم که رو دیوار برم یا از دیوار بپرم پایین.
میپری؟ نه ترس، اسم آقای طالقانی که بیاد پرنده میشی.
پرنده پرنده باری کردم. باز کنید درو، باز کنید، کار مهمی دارم.
چی عمو، چی میخوای اینجا؟
با حاج آقا طالقانی قرار ملاقات دارم آقا.
همه همینو میگم برادر.
باور کنید راست میگم، خودشون پیغام دادن ساعت 11 شب در پشتی مدرسه رفاه باشن.
اگه همچین چیزی بود حاج آقا حتما به ما میگفت. راتو بکش برو پی کارت.
بکش کنار سر اون تفنگ و جوون. آخه من چه اجباری دارم دروغ بگم؟
لا اله الا الله.
اصلا شما یه نفر رو بفرست به حاج آقا اطلاع بده، راست و دروغ حرفم معلوم میشه.
دستاتو ببر بالا، آروم بیا جلو. یالا.
خیلی خوب. چیکار میخوای بکنی؟ داری میگردی منو؟
دارم وظیفه‌ام رو انجام میدم.
برادر من عزیز جان، چیکار دارید میکنید؟
حاج آقا طالب.
داری ایشونو میگردی؟
شرمنده، گفتم یه وقت مسلح نباشن حاج آقا.
سلام عرض شد حاج آقا.
علیکی سلام آقایی. ببخشید تو رو خدا، این بنده خدا خوب
اشکالی نداره حاج آقا. بالاخره آقای خمینی فعلا اینجا ساکن هستن، تدابیر امنیتی باید جدی باشه.
بفرمایید داخل آقا، بفرمایید که خیلی کار دارید.
بله
بفرمایید.
بفرمایید خواهش
میکنم. آقا منتظر کسی دیگه که نیستیم.
نه خیر جوان، نه خیر، به هیچ عنوانم در دیگه وا نکنید.
بله حتما.
بیا قرن جان، بیا از این طرف. بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
علیکم سلام. بفرمایید بفرمایید.
ببخشید آقا، کجا داریم میریم؟
خدمت آقا.
آقای خمینی؟
بله دیگه مومن، چرا وایستدین؟
نه حاج آقا، من راستش الان آمادگی روبرو شدن با ایشونو ندارم.
این حرفا چیه مرد حسابی؟ آقا الان منتظرن. بفرمایید.
منتظر من؟ چیه کارشون؟
ای بابا، گمان نمی کردم به جلسه توجیهی نیازی داشته باشید. بفرمایید قرن جان، بفرمایید. بفرمایید. همونطور که شما می دونین ارتش شاهنشاهی از هم پاشیده.
بله.
خیلی از فرمانده های ارتش یا متواری شدن یا الان دستگیر و منتظر محاکمن.
بله.
خب تو این شرایط ارتش میمونه بدون فرمانده، میشه همچین چیزی؟
شما منظورتون اینه که من به عنوان فرمانده ارتش انتخاب شدم؟
کی بهتر از شما؟ هم تو سطوح بالا سابقه مدیریتی داشتین تو ارتش و هم بدنه انقلابی و مخلص ارتش رو میشناسین. واقعا برای انقلاب وجود شما یک نعمته.
ولی آقای طالقانی، من الان آمادگی پذیرش همچین مسئولیت بزرگی رو ندارم.
این حرف رو نزن اخوی، مملکت تو موقعیت خطیریه. اکثر پادگان ها اوضاع بلا تکلیفی دارن، حتی خیلی از پاسگاه های مرزیمون همین طوری به حال خودشون رها شدن. خب تو این شرایط اگه خدای نخواست یک دشمن خارجی به خاکمون طمع کنه، میدونین چه فاجعه‌ای رخ میده؟ تردید نکنید آقای قرنی، هستن دوستانی که خیلی موافق وجود ارتش نیستن. میگن باید یه نیروی انقلابی جدید رو پایه‌گذاری کرد، ولی ما میخواییم ارتش ایران حفظ بشه در هر شرایطی. همه اینها هم الان به شما بستگی داره که با قاطعیت وارد بشید و تمام کاستی ها رو پر کنید.
بفرمایید آقا، بنده در خدمتتونم.
احسنت برادر، شدید همون محمد آقای قرنی که ارتش انقلابی بهش احتیاج داره. بفرمایید از این طرف.
بفرمایید آقا، بفرمایید، خواهش میکنم، بنده در خدمتم.
در 24 بهمن ماه 1357، تنها دو روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سپهبد قرنی به ریاست ستاد کل ارتش منصوب گردید. او با مدیریتی انقلابی توانست ارتش از هم گسیخته را بازسازی کرده و اقتدار را به مرزهای میهنمان بازگرداند. در پاکسازی و بازسازی ارتش، متر و معیار سپهبد قرنی ایدئولوژی اسلامی و عدل و عدالت بود. او اعتقاد داشت اگر ارتش ملی با هر عنوان و به هر وسیله ای تضعیف گردد، استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور آسیب خواهد دید. از این رو در عین عدل و عدالت در کمال قاطعیت انجام وظیفه می کرد. چنان که ناآرامی های کردستان در زمان وی آغاز گردید و سپهبد قرنی با قاطعیت و تصمیم گیری به موقع توانست جلوی پیشروی مخالفان انقلاب را بگیرد. سپهبد قرنی در سوم اردیبهشت 1358، یعنی تنها 43 روز پس از قبول مسئولیت، به دست گروهک منفور فرقان شهید و به فیض شهادت نائل آمد. روحش شاد و یادش گرامی.
عزیزان، با اعلام ساعت 16 بامداد در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنم که بشنوید به مدت یک ساعت برنامه ویژه، برنامه سحر رو با نزدیک شدن به ماه رمضان از شبکه رادیویی ایران.